آقای قلوی، جایی هم اعلام شده و هم خود آقای کارتر هم تا حدود 400 تا هم بهش اشاره کرده.
بله خیلی جالبه. میگم این تو مگه خودت قدیسی؟ مگه خودت معصومی؟ اولا خودت
با اون همه جنایتی که کردی
رئیس دولتی هستی که این همه بمب اتمی غیر قابل نظارت ده. و تا حالا نشون دادی که سیستم مغزی به شدت مخبته، یعنی نمیتونی ادعا کنی که من چنان آدم منظم و ملزم به اخلاق انسانی هستم که با وجود داشتن این بمب هیچ استفاده خاص از این نخواهم کرد. مشخصا هیچ کس در جهان باور نمی کنه.
دقیقا
تو
هیچ عاقلی باور نمی کنه.
کار بودن تو آشکارتر از آفتاب وسط آسمونه.
بله.
وقتی که تو با اخدار 3 ساعته یک دفعه 50 و چند خونه مردم رو تخریب میکنی، حتی دختر 18 ساله آمریکایی که به حمایت از اینها رفته اونجا رو میذاره زیر بولدوزر مغزش خورد میشه، تو چرا باید بپذیریم که دلت برای انسان میشه؟
یا متعهدی یا تعهدی داری؟
در شعار انتخاباتیت میگی که من تا زنده هستم حکومتی به نام فلسطین نخواهد بود، و رئیس کاخ سفید به خاطر این اختلافاتی که بیما بین اومده و توهینی که اون به اوباما کرده میگه که اسرائیل باید به اشغال بیش از 50 سالش خاتمه بده، چرا باید از تو بپذیریم که تو دلت به حال مردم جهان میسوزه؟
دقیقاً
اون مجرم شما یکی. ولی با کمال تأسف امروز در هر جه که نگاه بکنیم بلا فاصله نقط نظر اون مد نظره جمع میشه. اون چه واکنشی نشون داد؟ اون چه گفت؟ این حرف چقدر اون رو راضی میکنه؟ همچنان که در صحبتهای اوباما دیدیم، همچنان که در بیانیه‌های بعدی کاخ سفید و وزارت خارجه
هر نفوذشون و حمایت سرمایه داران در آمریکاست که اینو میبرن رو صحنه دیگه. هر لحظه این فرد میارم، اگه هر کسی حرف میزنه تلویزیون یا رادیو صداشون یا تصویرشون پخش میشه. معلومه، یعنی دقیقاً این رسانه های فرمانبر نقشی دارن که ایشون بیاد یه چیزی پرت کنه بیرون و بعد اونا هم هی بیان پخشش کنن.
بله، یک رادیوی هست پاسیفیک رادیو که حدود فکر میکنم 40-50 ساله که هست. این در 10-15 سال گذشته یه برنامه‌ای داشت که حالا نداره. اسم معنی اسم اون برنامه یک ساعته این بود: داستان‌های ناگفته و بین سطور را بخوانیم.
بله.
بله. اسم برنامه‌اش این
بود. بله.
این از هر روز بررسی می‌کرد که این صفحه اول نیویورک تایمز که این مطالب رو نوشته چیا رو ننوشته. این داستان هایی که گفته شده چه داستان هایی گفته
نشد.
پشت این چند نفری که این عکسشون رو صفحه اول چاپ شده اینا واقعا کی هست؟ الان شما فکر میکنم که جرمی اسکیهیل این مسئله رو برای اولین بار مطرح کرد. شما CNN رو که تماشا میکنید، مخصوصا CNN و کانال های دیگه، مرتب ببینید که جنرال فلانی کارشناس مسئله تروریسم داره هست، جنرال فلانی درباره سلاح‌های هسته‌ای هست، اظهار نظر فنی. خب اینا ما میدونیم که چند هزار دلار از اون کانال میگیرن و بیان میشینن 5 دقیقه 10 دقیقه اونجا هست. این اومده نشون داده که اینهایی که درباره خطرات ایران، درباره مسئله خطر تسلیحات اتمی ایران، در رابطه با مسئله سوریه، در رابطه با مسائل عراق دارن حرف میزنن، اینها یا اعضای هیئت مدیره کارخانه های اسلحه سازی هستند یا مشاوران کمپانی های پیمانکار نظامی هستند.
بله.
خیلی مسئله مهمه.
بسیار مسئله مهمه.
یعنی بیننده فقط میبینه که این آقای جنرال بازنشسته با خودشلوار اونجا نشسته و داره حرفای میزنه. خب تو باید آقا جنرال 4 ستاره داشته و این خب میدونه. توجه بکنیم که افکار عمومی آمریکا یکی از ساده پسندترین افکار عمومی هست.
بله کاملا.
ولی پشت پرده نمیدونه که این آدم نماینده کمپانی اسلحه سازی. کمپانی اسلحه سازی از کجا سود در میاره؟ از کجا درآمد داره؟ باید جنگی بشه تا اسلحه فروخته بشه.
کاملا.
اگر قرار باشه دنیا غرق در صلح بشه، پس همه اینا باید کسب و کارشون رو رها کنن برن.
بله.
ولی وقتی که یه قرارداد 60 میلیاردی با عربستان میبنده، ادعا میکنن که 12,000 شغل امسال اضافه شد. به به. چه نون حلالی 12,000 تا درم میخورن. اینها هر کدوم در بخشایی از ساختن لوله های توپ یا انواع بمب ها و قطعات هواپیماهای بمب افکن دارن کار میکنن. خب این قراردادها که بسته میشه باعث میشه که سهام این کمپانی ها رشد آسمان خراشی داشته باشه، رشد تصاعدی داشته باشه.
بله.
اینها بله اینها رو ما معمولا ما نمیبینیم.
بله مردم اون چیزی که میبینن روی کاره، زیر کار رو، پشت بله. کار رو نمیبینن. آقای قربی یک نکته که یه عده اعلام میکنند، اعلام میکردند پیش از این که این بیانیه رو، بیانیه پایانی این مرحله رو قرائت بشه، میگفتن که رفتار و اعمال این جماعت و این حکومت در راستای حفظ منافع ملی یا حاکمیت ملی یا حقوق ملت نیست. و من تعجب میکنم اصلا این قضیه دو تا موضوع متفاوتیه. یعنی اینکه یک، این بحثیست بر سر یک غلطی که انجام شده، یک کار فاجعه باری که بهش بشم اشاره شد، البته نه فقط از زمان احمدی نژاد که او خرابترش کرد و بیشتر اونو به آتیش انداخت و آتیش رو روشن کرد، اینی که از مدت‌های قدیمتر اینا شروع کردن این طرح رو بردن جلو. هرچند باز بحث است که در زمان شاه همین طرح، یعنی میخواسته خودش بمب اتمی بسازه و غیره. اما مسئله بعدی اینه که اولا این موضوع در راستای احقاق حقوق ملت یا حق منافع ملی در موردش بحث میکنن اصلا موضوع متفاوتیه. از یک طرف میان میبینم که میگن اینو قیاس میکنند که مصدق و فاطمی چیکار کردن، بعد میان میذارن جلوی این قضیه. اصلا دو تا چیز کاملا بی ربطه. اون یک موضوع حفظ منافع ملی بود، حتی حاکمیت ملی بود، موضوع ملی شدن صنعت نفت. این یک گندابی است که زدن و جلوگیری از بیشتر در منجلاب افتادن اونه. این دو تا موضوع متفاوته. و حالا آیا ما باید به نسبت این موضوع که جلوی یک غلط گرفته شده باید واقعا مایوس و سرخورده باشیم؟ و قدیم هم خیلی دیدم میگفتن که ما اصلا نیروگاه اتمی نمیخوایم، این گونه پایگاه اتمی نمیخوایم، این اصلا غلطه. حالا اگر این غلط رو در اینجا به نوعی جلوش گرفتن، آیا این توهین به ملیت ایران میشه یا اینکه باید میذاشتن این غلط ادامه پیدا کنه؟
حالا از آخر صحبتتون جواب میدم، اونهایی که این نوع نگاه میکنن، این اظهارات رو میکنن، مطمئنن صداشون از جای گرمی بلند میشه، مطمئنن کنار گودن، مطمئنن خودشون آسیبی از حمله به ایران نمیبینن، مطمئنن آسیبی از تحریم ندیدن و نمیبینن. اونهایی که بر تحریم ایران پافشاری میکردن یا حمله به ایران پافشاری میکردن، اینا خائنین به ملت ایران.
دقیقا اونا خائنین
هستند. این زنگی که مردم ایران بردن وحشتناکتر از اون بود که ما بتونیم تصور بکنیم. من گزارشی از خوزستان میخوندم، اصلا باورم نمیشود در بستانی که تقریبا 50% درآمد نفت ایران از اونجا تامین میشه، در بعضی شهرها بعضی مناطق نرخ بیکاری به 42% برسه. این گزارش از منابع داخلی ایران، از مقامات مسئول ایرانه.
بله بله.
اینکه مخالفین گفتن و در ایلام که میدونیم یکی از عقب مانده ترین استانها ایرانه که حدود 30% نفت ایران از اونجا تامین میشه و کوهکیلی بویراحمد، اینها محروم ترین بخش ها باشن در کشوری که روی دریای طلای سیاه داره زندگی میکنه و در 8 سال نزدیک 700-800 میلیارد دلار درآمد داشته. چنین شرایط زندگی این چیزیست که به هیچ وجه نمیتونیم اون رو تعبیر بر سوء مدیریت معمولی بکنیم یا اشتباه بکنیم. این یک عمل خیانت آمیز بر علیه ملت ایرانه. بله، در این قسمت این حرف شما رو کاملا تأیید میکنن. اونهایی که این حرفا رو میزنن اونها چوب تحریم به تنشون نخورده و اگر ایران بمباران بشه باکی به دل راه نمیدن. نه، ما اینها رو نمیتونیم.
یه دیگه هم هستن آقای قربی که واقعا مخالف تحریم هستن، به نوعی برخنم خیلی جدی، و بعضی هم مخالف بمباران ایران هستن، ولی اونا هم تو این مسیر قرار گرفتن. که
حالا جواب من به اونها اینه که بدل این چیه؟ ببینید از این زاویه نگاه کنید، این بده، آیا بین بده بهتر کدوم انتخاب بکنه؟ این بده. ولی اگر نمیشد چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم حتی تحریم بیشتر هم اعمال نمیشد، همین تحریم ها ادامه بگیم. میبینیم یادمون هست که 18 میلیارد دلار طلا در ترکیه کشف میشه، بابا زنجانی ها میدونه انواع اقسام بابا زنجانی در ایران وجود دارن. اینا از کجا اومد؟ تحریم. تو نفت میفروشی حتی به هند که اخیراً قطع کرده خریدشو، ولی پولتو نمیتونی بگیری. یا میگه بیا روپیه بهتو بدم، یا نمیدونم نمیتونم بدم، متاسفم.
یا از جنس های بنجل هم بهت میدم.
بله؟
یا از جنس های بنجل هم بهت میدم.
جنس بنجل هم بهت میدم. چی نمیدونی همینطور.
یا از این برنج هایی که پر از معلوم شد برخیاش که چقدرم ضد سلامت هست و خراب آسد شده بود میدم.
خب اینا رو ما بله وقتی که دور هستیم درک نمی کنیم، احساس نمی کنیم. خودمون در شرایطی هستیم که راحت زندگی می کنیم، از این مشکلات نداریم، ولی احساس پیمومیت نسبت به مردم می کنیم و اصرار داریم که اون فکری که من در فضای نرم و راحت و آزاد نشستم می کنم تو هم باید داشته باشی. اگه نه نمی خوام داشته باشم، شکم هم گرسنه است، بچه هم همه بیکارن. چطور ممکنه در خوزستان بنویسن که یک خانواده 5 نفره حتی یک نفرشون درآمد ندارن؟ مثلا تصورش خیلی ممکنه. اینا از کجا میخورن؟ در ایران ما راجع به کشورهای تحتیزده خوشسالیدار آفریقا حرف نمیزنیم، راجع به ایران ثروتمند، کشوری که گرانترین ماشین های میلیون دلاریش در خیابان های تهران و بعضی شهرها در گردشه، آسمان خراش های عجیب غریب در تهران و شهرستان ها ساخته میشه، هر روز ضریب جینی رو به افزایش، فاصله فقیر و غنی به صورت وحشتناکی رو به افزایش. چرا باید چنین اتفاق بیفته؟ پس باید جلوی این گرفته بشه. یعنی اگر به روزی برسیم که مسیر تجارت ایران حالت نرمال داشته باشه، خطر به وجود آمدن این میکروب های مثل بابک زنجانی از بین میره. خب برمیگرده مثل قدیم، جنسی فروخته میشه، پولش به حساب واریز میشه. خب این یه نفسیست برای به راحتی ایران بتونه بکشه. ولی در رابطه با مطلبی که گفتید که حاکمیت چه کرده، بله واقعیتی، ولی این مسئله میتونست نباشه، اشاره کردم. الان اتفاقا به یک از سایت های وابسته به سپاه نگاه میکردم، از جمله سایت های دلواپسان هستن. اینها آورده بودن بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو با بیانیه وزارت خارجه ایران کنار هم گذاشته بودن و مقایسه کرده بودن، تضاد اینها رو بررسی کرده بودن. دل این مقایسه خیلی چیزا درده. الان آقای رهبر اگر حساب کتابی در کار باشه باید استیضاح بشه، باید یه سوال بره، باید گفته بشه که به چه دلیل ایران رو به این وضعیت دچار کرد. چرا؟ این به سود کی؟ چرا باید ایران در چنین شرایطی قرار بگیره که تا 25 سال آینده دقیق‌ترین استثنایی‌ترین نظارت‌ها در کل جهان بر او اعمال بشه؟